در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده است، چون تلفن های داخلی ما بسته است. تلفن های بین المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارن. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-4202-21-12-46-01 می باشد. یک بار دیگر تکرار می کنم، 00-4202-21-12-46-01 واتساپ رادیوی آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را، یعنی در جستجوی گمشدگان را، کمی وسیع‌تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه تمام شنونده‌های عزیز ما، چی در داخل کشور چی در بیرون کشور، می توانند پیام‌های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارن، مثلا عید را تبریک بگوین و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان، از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا، بسر میبرند و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق میتوانند که پیامهایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفیها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغانها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ظریف نظر و تمام کارمندان رادیوی شما. گمشده ای دارم به نام ملا پیغم ولد بنیاد، مشهور به ملا عبدالرشید، ولایت سریپل، ولسوالی کوهستانات، قریه چلچاکی، به مدت 25 سال می شود که از مزار شریف، منطقه کوتی برق مزار، ناپدید گردیده. از آن زمان به بعد بنا به گفته یکی از برادران جماعت تبلیغ که به مرکز بزرگ ریوند ایالت ریوند پاکستان دیده، دیگر تمام. اکنون اگر کسی از نام برده، از مرده و زنده اش و یا خود کاکایم پیامی مرا می شنود، به شماره رادیو آزادی و یا به شماره خودم 07-74-99-095 زنگ و پیام بفرستند. انشاءالله شیرینی خود را که هرچی توانم باشد اخذ نماید. امیدوارم که پیام بنده را ظریف صاحب بسیار وقت بنا به نبودی اینترنت و یا آنتن‌های آزاد در منطقه مایان پخش نمایید. خودم ملا عبدالله ولد عبدالسمد، نام اولم تیمورشاه ولد عبدالسمد می باشد.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم، گفته امی ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیشم شهلا. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه و 13 ساله بود، 28 سال شده. این تا والد نادرک است. از شما خواهش میکنم امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، من یک صدایشان بشنوم.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه ده نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
دو نفر گمشده با نام های حبیب الله، فرزند عبید الله، حفظ الله، فرزند شریف الله، اعلان نشد. تقریبا 40 یا 50 روز به این سو رادیو آزادی گوش میکنم. این دو نفر از قریه کاریزه ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل می باشد. 3 سال و یا 4 سال به این سو می شود در بین مملکت ترکیه و یا ایران مفقود گردیده. کسانی که از این دو نفر جوان خبر داشته باشد با شماره 0744-466-176 و یا شماره 0788-749-245 تماس بگیرد. و سلام علیکم.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردگ، ولسوالی مرکز بیسود، قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه، فرزند سید احمد علی، در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید. شماره را یک بار دیگر تکرار می کنم، 0098-930-569-2673 تماس حاصل نماید.
یک دیگه به نام جمعگولی ولدی عبدالکریم بود، به 93 ساخت شده بود به هلمند، به نای یک کار که بود، دو کار که بود، به 3 گم میشید دیگه، درک یا نبود. حالا هم بهمید تعداد همو برادر هم حتی گم هم از ولایت غور ولسوالی پسابند قریه دهن سینه بودک، جمعگولی ولدی عبدالکریم نام. همه مردم هم خیلی مشکل به یک چیزی داشتن که همو آیال ازی به اون وقت که بیاد آبودن تقریبا 20-22 سال ها آیالی بود، حالا هم تقریبا 30-35 سال میشه که همون سیاسر ششته و ازی درکی نیه. به اون وقت های گتر که درکی همی بود که هم تو سخشی بود، یک برادری بیامد ما برفتیم به قماندانی به همون جمهوریت. حالا فعلا معلومات یعنی اگر بندیه به یک جای هم آواز مار میشنه یا به رادیو آزادی زنگ زنه یا اگر باش کشته، همین هم معلومات یار اگر از طریق کشتشیده های جمهوریت باشه سوق باشه به یک جای معلوماتی بیتینین.
دیاسپورا،
افغان ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام، رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغان های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن؟ چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان 1 نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی 1 افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم. شما یک احصائیه گفته میتونین که چقدر مردم افغانستان فعلا در خارج کشور هستند؟
یک احصائیه رسمی است که سازمان‌های کمک رسان یا سازمان‌هایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته ریپورت از اونها واپسی از اونها ادامه داره. با ترکیه همونطور بسیار مردم آمد، ولی 40,000 نفر از سر سال تا به حال دیپورت شده. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
وقت حمله شوروی میگفتن که تقریبا 6,000,000 افغان بیرون کشور ایران اینجا رفتن، در وقت مثلا 6,000,000 بودنه. مجموع فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنه؟
اینمی ارقام هم با سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3,000,000 ممکن در پاکستان باشه، 3-3.5 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال‌های اخیر بسیاری افغان‌ها از ایران به از طریق راه‌های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها، و از پاکستان هم در جریان حکومت‌های آقای کرزای اینا زیاد مردم دوباره به افغانستان آمد در اوایل، پس در جای خود اونجا به جای شدن. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5-6 میلیون میرسه، به هیچ شکی وجود نداره و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره احصائیه دقیقش فعلا در دسترس نیست.
شکل تخمین اینطور گفته میتونیم 1/4 نفوس افغانستان یا از هر 4 نفر 1 نفر فعلا شاید در خارج کشور زندگی کنه.
احتمال داره، اگر ما سایه دقیق هم نداریم، ایسای هم فردی نبوده، ایسای هم از تخمین بوده در سال‌های اخیر که شده. آدم نمیتونه دقیق بگه، ولی میشه تقریبا نمیتونه چیزی آدم بگه.
یعنی یکی از ترسهای کسایی که در خارج کشور زندگی میکنن او ایست که اینا در قسمی که شما هم تشریح کردیم مدغم شد و بیخی از بین بره. چطور شده که جلوه از بین رفتن هویت ملی افغانا را بگیرن؟ یکی از سوالای عمده شاید همین باشه. چی باید شده که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جایا همون کشورها هم محدودیت های خود دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای همون کشورهایی که افغان‌ها در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر داره. پاکستانی ها بسیار در این مسئله پیشرفت هستند، فرمودیش عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا، با ترکار که شما گفتین خود دقیق تر است. افغان ها اکیراد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجه، حتی ازدواج هایی کردن، دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیار جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا به هر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میخواستن بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن. ولی دیگه جوامیر ما میبینیم که خونا زیاد منسجمتر بودن. افغانا هم این سجام نداره. افغانا متاسفانه در هر جایی که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن، و همچنان جبهگیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث ازی شده که اینا در تفرقه بسر ببرن، یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتانن امید انسجام رو که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. چطور میتونیم اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگی که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره ایره ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا، خب گپ خوب است، ولی یک چیز بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. ایره ما بخوایم نخواهیم شدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن. بسیار کادرهای انگشت شما را شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزای و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گت شدن، و اینا نتونستن که کدام برای زندگی تکنیکی، کدام برای زندگی علمی خود بیارن در افغانستان، پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنین که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. اما چند نفر کادرای هم که آمدن از اونجا و همینجا آمدن و بکس‌های خالی آمدن، بکس‌های پر را گرفته رفتن. بیام جای تاسف از برای ما شما. آل این جنریشن نو ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیاید، یا همین تحولات به شکل مثبت و مسالمت آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره هموطنای ما زیادترش پس بیاین. چرا همین وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در همین کمپا و در ممالک کال رفتن براشون بسیار خسته کنند.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاد، مجموعه مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، از این مجموعه چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. ما که برتان آمار رو گفتم، آمار رسمی و غیر رسمی است. بله، رسمی و غیر رسمی. ما البته از او با بالایش ما آمار دقیق ندارم، ولی گزارشه که من احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستن، نه اینا را اینا چی میشن؟ اینا چی باید شون؟
وزارت مهاجرین یک پالیسی ساخته بودیم، عنوانش بود پالیسی جامعه مهاجرت. بخشای مختلف را در بر میگیره و پروگرام دیاسپورا در داخل از پلان استراتژیک وجود داشت، پالیسی مهاجرت، و در اونجا خدمت عرض شد در رابطه با همه مسائل برنامه بود، برنامه عودت و برنامه که چی گونه اینا برگردن و کسایی که برمیگردن برایشان چی خدماتی را شود، نیازمندیشان چی از ضرورتهایش، و مجموعی این مسائل خلاصه در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح شده بود. و حتی کسایی که بر نمیگردن چطور اتصال اینا را، ارتباط اینا را با کشور برقرار کنیم. الان افغانای ما در کشورهای مختلف هستند، متخصصین هستند، سرمایه‌دارا هستند، چطور میشه که از امکانات اینا به نفع کشور استفاده کنیم؟ حتی متخصصینی که در بیرون از مملکت است، مثلا دکترای طب است یا دیگه چیز است، به صورت مقطعی یک ماه، دو ماه، سه ماه بیاد در افغانستان خدمات را بکنن، استادا مثلا در پوهنتون‌ها تدریس بکنن. ارتباطات باید برقرار باشه و این پلان پالیسی وجود داشت. خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجایی که است، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشان را حفظ کردن. وابستگی افغانها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتانیم پیدا کنیم. اونا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموماً با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، در این طب و تلاش است که چی کار کرده میتونه؟
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسا یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغانا و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. من تاریخ که من معلومات دارم، در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره، تجمعاتی از مهاجرین را داریم و همین سبب شده که اینا همو اصالتشان فراموش نکنن، فرهنگ ملیشان به یادشان باشه. که یکی از چیزایی که ما در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح کردیم نمی بود که چی پلان ها و طرحهای باید بوده باشه که فرهنگ ملی خودشان این مردم فراموش نکنن، و الحمدلله در تمامی کشورها هستی. تشکر.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودن نیز تشکر می نمایم. البته قابل یادآوری است ارقامی که به زبان آورده شده است به اساس احصایه‌های دقیق ارائه نشده است. البته در مورد احصایه‌ها هم افکار و نظریات مختلف موجود است. مثلا گفته می شود که در پاکستان 1.4 میلیون افغان زندگی می کند به اساس آمارهای رسمی 2022 و اما به شکل غیر رسمی کسایی که هنوز راجستر نشدن اسناد ندارن گفته می شود که مجموعاً تعداد افغانها در پاکستان بیشتر از 2 میلیون افغان می باشند. همچنان در مورد ایران هم گفته می شود که در حدود 2 میلیون افغان در آنجا زندگی می نماید که یک قسمت بزرگ آنها اسناد رسمی ندارند. نظر به معلومات رسمی در جرمنی در سال 2021 تعداد افغانا 337,000 بودند، کسایی که در اونجا تحت نظر رسمی دولت هستند. به طور مثال در امریکا در 2022 تعداد افغانا 300,000 قلم داد شده است. اما بعد از این معلومات ها در سال گذشته هم تعداد زیاد افغان ها به خارج کشور تا امریکا رفتن و همچنان تعداد زیاد افغان ها در ترکیه هم به سر می برند و گفته می شود که تا 800,000 افغان در آنجا زندگی می نمایند که تقریبا 300,000 آنها یا 300,000 آنها غیر رسمی به شکل قاچاقی زندگی می نمایند، یعنی اسناد رسمی در دست ندارند. در این مورد مصاحبه داشتیم با آقای محمد شاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه های مختلف افغان ها در ترکیه. آقای محمد شاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه افغان ها مقیم ترکیه. قرار معلومات ملل متحد گفته میشه که تقریبا 300,000 افغان در ترکیه زندگی میکنن که میگن نصف از اینا بدون اسناد بودن. ملل متحد خو از 300,000 افغان یاد کرد، منتها قرار شنیدگی در ترکیه باید تعداد زیاد از افغان ها زندگی بکنن. به نظر شما چقدر افغان در ترکیه تشریف دارن؟
بله، تشکر از این سوال شما. تقریبا 800,000 زافتر از 800,000 نفوس افغانی در ترکیه وجود داره. 300,000 از این تقریبا بدون مدرک هستن و 300,000 از این با مدرک اقامه زندگی میکنن و 250,000 تقریبا وطندار ترکیه شدن که تقریبا یکان 40 سال قبل در اینجا آمده بودن.
آجی محمد شاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه افغان ها مقیم ترکیه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
انجینیر فرید یار، رئیس انستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان. در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنیم در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت به شما و شنوندگانتان، مجموعاً ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما دارتان حال یک رقم بودم، بخاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که امی پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این احصائیه بسیار مشکله و ما در حد صلاحیت من نیست که مدار شما رقمی ارائه کنم، اما مجموعا از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشور در مرکز اتحادیه اروپا هسته و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب بر اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتند.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک، بسیار تشکر از معلوماتتان. بدین شکل قسمت اول برنامه دیاسپورای افغان یا افغانها در خارج کشور را شنیدید و در آینده قسمت‌های بعدی این برنامه را هم خواهید شنید. فعلا من از حضورتان رخصت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سلام بیننده گرامی، روز هفتم است و نوبت رسیده به برنامه روز هفتم. در هفت روز گذشته خبرهای مربوط به نشست ها در صحنه جهانی و سخنانی که در مورد حکومت طالبان در این نشست ها گفته می شد از خبرهای گرم هفته بود. تقاضا از طالبان، تأکید به ضرورت تغییر و آرزوی تغییر و سخنان از این قبیل که شاید تأثیر زیاد عملی نداشته باشه، اما از خبرهای داغ بود. روز سه شنبه او بخش نشست مجمع عمومی ملل متحد که در او رهبران کشورها بیانیه های خود ایراد کردن پایان یافت. روز سه شنبه همچنان نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شد و روز جمعه فرمت مسکو در شهر کازان روسیه دایر میشه. خب جلسات مجمع عمومی زیادتر مربوط به هفته گذشته میشه، اما روز سه شنبه این هفته جلسه شورای امنیت ملل متحد خاص در مورد افغانستان برگزار شده بود. البته نشستای شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان همیشه جلسات فوق‌العاده نیست که به شکل اضطراری روی یک مسئله عاجل دایر شود. این نشستات تقریبا به شکل منظم دایر میشه، چون ملل متحد از سالهاست که علیه طالبان تعزیراتی وضع کرده. اصول همی است که در فاصله های معین زمانی گزارش درباره کشور زیر تعزیرات تهیه شود تا به اساس او گزارش ها در مورد ادامه روش ملل متحد و یا تغییر روش تصمیم گرفته شود. اما جلسه این هفته شورای امنیت ملل متحد بیشتر در ارتباط با روش تبعیضی طالبان در برابر زنان بود. صدایی که در اواخر در رابطه با فرمانهای تبعیضی طالبان در ارتباط با برخورد با زنان بلند و بلندتر شده میره ای است که تقاضا میشه که روش طالبان رسماً به عنوان اپارتاید جنسیتی شناخته شود. بیننده ها می دانند که کلمه اپارتاید ریشه می گیره از روشی که سالها پیش در کشور افریقای جنوبی در برابر اکثریت سیاه‌پوست او کشور در پیش گرفته شده بود. افریقای جنوبی روش تبعیضی خود زیر نام اپارتاید به شکل سیستماتیک، یعنی رسماً به حیث بخشی از پالیسی دولت عملی می ساخت. البته افریقای جنوبی این تبعیض واضح زیر نام تبعیض عملی نمی کرد، نامش گذاشته بود اپارتاید، یعنی انکشاف جداگانه. در انگلیسی هم اپارت به معنای جدا می آید. افریقای جنوبی ادعا می کرد که نژادهای مختلف جداگانه انکشاف کنند، در حال روش بسیار تبعیضی و غیر انسانی بود. طور مثال افراد یک نژاد حق ازدواج با نژاد دیگر نداشتند. خلاصه تا همه چیز از هم جدا ساخته شده بودن. به این دلیل در عمل اپارتاید بسیار واضح معنای تبعیض افاده میکرد. او تبعیض به اساس نژاد بود. به گفته بسیاری از منتقدین طالبان، روش مشابه طالبان در برابر زنان دنبال میکنند، با این تفاوت که اپارتاید در این ارتباط به اساس نژاد نیست، به اساس مرد بودن و زن بودن است، به اساس جنسیت است. به همین دلیل این صدا روز به روز بلند شده میره که روش طالبان باید رسماً در ملل متحد و در جامعه جهانی به عنوان اپارتاید جنسیتی شناخته شود. امی صدا با قوت زیاد در جلسه ای هفته شورای امنیت ملل متحد بلند شد. سیما بهاوس خانم اصلاً اردنی که مسئول عمومی بخش مساوات جنسیتی و نیرو بخشیدن به زنان در ملل متحد است، از شورای امنیت ملل متحد که با صلاحیت ترین مرجع ملل متحد است تقاضا کرد که در قسمت همکاری کنند که اصطلاح اپارتاید جنسیتی برای توضیح تبعیض در برابر زنان در قانون بین المللی رسمیت بیافته. او گفت که روش تبعیضی پلان شده و سیستماتیک طالبان علیه زنان باید در قالب کلمات و اصطلاحات جهانی به صورت مشخص تعریف شود تا به این ترتیب جامعه جهانی به این روش طالبان جواب و عکس العمل مناسب نشان داده بتانند. همچنین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان و مسئول اداره ملل متحد در افغانستان یونیما خانم روزا اوتونبایوا گفت که فاصله بین مردم و طالبان بیشتر شده میره و اضافه کرد که اگر طالبان آرزو دارن که مشروعیت بین المللی حاصل کنن اول باید مشروعیت داخلی را به دست بیارن. در مورد حقوق زنان البته تمام جهان به شمول دنیای اسلام با طالبان تفاوت نظر دارن، اما بیانات نماینده های مختلف کشورهای مختلف روی هم رفته انعکاس پالیسی این کشورها در برابر طالبان بود. نماینده امریکا روش طالبان غیر قابل دفاع خواند. نماینده برطانیه هم که از نیم میلیارد دلار کمک بشری خود به مردم افغانستان یاد کرد گفت که موضوع برسمیت شناختن طالبان نباید اصلا مطرح شود. نماینده روسیه زیاد متوجه ای بود که پالیسی امریکا و ناتو را در افغانستان مورد انتقاد قرار بده و نماینده چین با منجمد شدن دارایی های افغانستان بانک تماس گرفت و آزاد شدن این پول ها را توسط امریکا تقاضا کرد. ژاپن هم که در طول ماه ها سعی کرده که روش واضح ضد طالب از خود نشان نده تأکید به این داشت که منزوی ساختن و تنها گذاشتن طالبان خطرش بیشتر است و منظورش این بود که در دور اول طالبان که تماس با اونا کم بود حالت قسمی شده بود که گروه های تروریستی در افغانستان زمینه فعالیت بیافتند و در نتیجه انزوای طالبان حمله تروریستی 11 سپتامبر صورت گرفت. با صورت کل کشورهای غربی ظاهرا انتقاد مستقیمتر و واضحتر با طالبان داشتند. در این نشست چین اتور لحن تون نداشت. مسئولین ملل متحد هم که به افغانستان رفت و آمد دارن و ملاقات های با طالبان خواب داشتن بعضی نکته های را به سود طالبان هم بیان میکدن. چنانچه نماینده ملل متحد در مورد افغانستان طور مثال از تشکیل شوراهای علما در ولایات افغانستان بحث یک اقدام مثبت یاد کرد و گفت که این شوراها حکومت در برابر شورا پاسخگو میسازد، اما در عمل این شوراها تمام اعضایش از طرف ملا هبت الله مستقیما برگزیده میشه و در آنچه از نظر خودشان احکام شریعت تلقی میشه اینا حتی سختگیرتر از بعضی مقامهای حکومت طالبان هستند و وظیفه این شوراها طوری که خود طالبان بیان داشتن ای است که نظارت کنند که احکام شریعت مو به مو و به امو شکلی که در کتابهای مورد نظر خودشان آمده تطبیق شود. به هر ترتیب در حالی که بعضی مسئولین ملل متحد در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت محتاطانه تر سخن می زدن، نماینده پاکستان در ملل متحد یگانه شخصی بود که بسیار به صراحت از موقف طالبان حمایت کرد. در پایان نشست وقتی که نماینده های پاکستان و افغانستان در ملل متحد برخورد لفظی داشتن موقف پاکستان بسیار روشن‌تر شد. معمولا در هنگام عصبانیت فرصت کمتری پیدا میشه که احساسات درونی پنهان شود و مقام های پاکستانی در گذشته هم ترجیح دادن که این عصبانیت در برابر افغانستان نشان بدن تا در برابر کشورهای دیگه مثلا چین و روسیه و امریکا. نمونه های لحن تحقیرآمیز از طرف عمران خان، محمود قریشی و مقام های دیگه پاکستان هم در زمانی که سر قدرت بودن تبارز داده شده. نماینده پاکستان در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت ملل متحد یک به یک آنچه را که دستاوردهای طالبان میخوان برشمرد و حتی تقاضا کرد که نظام طالبانی به رسمیت شناخته شود و طالبان کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد به دست بیارن. شخصی که به عنوان نماینده افغانستان در ملل متحد شناخته میشه، آقای نصیر احمد فائق، درباره وضع ناگوار افغانستان زیر تسلط طالبان انتقادهای شدیدی داشت و نماینده پاکستان خشم خود در این مورد پنهان کرده نتانست و مشاجره لفظی رخ داد. از یک طرف طالبان با بحران عمده مشروعیت هم در داخل و هم در صحنه بین المللی روبرو هستند و از این خاطر عضویتشان در صحنه بین المللی که حرف هیچ مرجع را هم ارزش نمیتن و به حقوق بشری هم اعتنای نشان نمیتن توجیه شده نمیتانن. و از طرف دیگر نمایندگی افغانستان در ملل متحد هم با تشکیلات فعلی، هرچند سخنانشان انعکاسی از خواسته های مردم باشه و صدای مردم انعکاس بتن، باز هم با نوع بحران هویت مواجه است. چرا مشخص نیست که از کدام مرجع نمایندگی میکنه. یک جانب بحران جدی مشروعیت داره و جانب دیگر تا حد بحران هویت. به هر ترتیب در رابطه با روابط پاکستان و طالبان روز چهارشنبه خبری از صدای آمریکا پخش شد که اگر منابع طالبان آشکارا او را تایید کنند میتونه خبر مهم باشه. صدای آمریکا گفت که مقامات رسمی پاکستان از قبل طالبان افغانستان گزارش دادند که 200 تن از افراد تی تی پی تحریک طالبان پاکستان به خاطر تحریزی حمله به پاکستان دستگیر کردند و اقدامات دیگه هم در مسیر سرکوب تحریک طالبان پاکستان ادامه دارند. از خبر صدای آمریکا تر برداشت شده میتونست که مقامات پاکستانی و صدای آمریکا درباره مذاکراتی صحبت کردند که چند روز پیش بین نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان و امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل صورت گرفت. ظاهرا مقامات پاکستانی گفتند که در اون مذاکرات طالبان به مقامات پاکستانی گفتند که 200 تن از افراد تحریک پاکستان توسط طالبان دستگیر شده. ای که خبر به حواله مقامات پاکستانی است تا حدی از جدی بودن خبر کم می سازم. در غیر از اون دستگیری 200 تن از افراد تحریک طالبان پاکستانی توسط طالبان افغانستان میتونه اهمیت زیادی داشته باشه. چرا از یک طرف طالبان پاکستان در داخل افغانستان ریشه دواندن و سرکوب اونا تو کار ساده و آسان نخواهد بود و ضمانتی وجود نداره که عکس العمل های خونین به دنبال نداشته باشه این سرکوب. و در ضمن در بین مقامات طالبان افغانستان هم بلند رتبه هایی هستند که شاید با اتر اقدام توافق نداشته باشند. ای که پاکستانی ها از قول طالبان افغانستان به رسانه های بین المللی در مورد سرکوب تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان گزارش میتن، یک احتمال میتونه ای باشه که پاکستان آرزو داشته باشه که با نشر اتر گزارش ها فضای بی اعتمادی شدید بین طالبان پاکستان و طالبان افغانستان ایجاد شود و اگر حال خبر واقعیت نداشته باشه فضا قسمی تغییر کنه که راه را برای آماتور سرکوب در آینده مهیا بسازه. در حال در آغاز هفته امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان در کابل مذاکراتی داشت. در موقت در خبرگزاری ها بیان شد که طالبان این بار به صورت جدی با پاکستان تعهد کردن که طالبان پاکستان اجازه نمیتن که از خاک افغانستان حملاتی را براه بیندازن. طالبان همیشه اینطور تعهد در زبان خود دارن، از او خاطر اگر تعهد جدید در ماهیت نظر به تعهدات قبلی متفاوت هم باشه باز هم در ظاهر امر تکرار وعده های قبلی پنداشته میشه. و از طرف دیگه تعهد به اساس گزارش ها از جانب امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان داده شده، با اینکه در طور موارد طبعا طرف وزارت خارجه می باشه، اما ذهنیت عمومی قسمی است که در مسائل عمده وزیران طالبان و از جمله وزیر خارجه شان از صلاحیت های زیاده برخوردار نیست و تصمیم گیرنده واقعی در اینطور موارد مهم مرجع بالاتر است. هبت الله، این تصور مشکل است که مولوی هبت الله رهبر طالبان با سرکوب طالبان پاکستانی که از نظر ایدئولوژی و مفکوره بسیار به طالبان افغانستان نزدیک هستند و حتی در گذشته بیعت کردن توافق کنند. اما از طرف دیگر پشتیبانی بسیار واضح نماینده پاکستان در ملل متحد از طالبان افغانستان که طور حمایت نظر به سابق فرق داشت و جدیتر و قاطعتر بود، این احتمال رد نمی کنه که پاکستان این بار اطمینان های جدیتر را از طالبان به دست آورده باشد. تا جایی که به روابط طالبان با چین ارتباط میگیره، سفیر جدید چین به کابل که هفته گذشته به کار آغاز کرد، هفته ملاقات داشت با معاون اداری ریاست الوزراء مولوی عبدالسلام حنفی. بعد از ملاقات اعلام شد که حکومت طالبان علاقمند است که افغانستان با دهلیز اقتصادی چین مرتبط باشد. سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان گفت که پیوستن افغانستان با دهلیز اقتصادی چین تحرک در تجارت به میان میاره و رشد اقتصادی را باعث میشه و سهولت های ترانزیتی به وجود خواهد آورد. اگر منظور دهلیز اقتصادی باشه که به مصرف اضافه از 60 میلیارد دلار چین با بندر گوادر پاکستان وصل میسازه، این کار پروژه استفاده به از بندر چابهار ایران کمرنگتر میسازه. چون هند در انتقالات تجارتی از طریق پاکستان به آسیای میانه مشکلاتی داره، از او خاطر هند علاقمند است که انتقالات افغانستان بیشتر از طریق چابهار باشه و به این ترتیب هند خودش هم امکانات بیشتری در توسعه تجارت هم با افغانستان و هم با آسیای مرکزی داشته باشه. انکشاف دیگه که هفته پیش رخ داد و طبعا با روابط طالبان و چین به ارتباط نخواهد بود، ایست که طالبان ساختن یک سرکی را آغاز کردن که یک سرک بسیار طولانی نیست، از گنبد پامیر کوچک تا سرحد چین در واخان امتداد میافه. این سرک که یک خط سرخ در این نقشه مسیر تقریبیش نشان میده، تقریبا 50 کیلومتر طول خواهد داشت. سرک در شرایط فعلی شاید در بخش زیادی از سال در این منطقه سرد و پربرف قابل استفاده نباشه، اما باز هم یک انکشاف نسبتا مهم تلقی شده میتونه، چرا برای اولین بار یک راه ارتباط زمینی با چین تأمین میشه. اما وضع ترانسپورت در داخل افغانستان در چند هفته گذشته به خصوص برای تاجرانی که محصولات زراعتی را انتقال میتن و یا صادر میکنن پر از مشکلات بوده. دروازه تورخم که برای مدت کاملا مسدود بود، با گفته تاجران تا حال هم به شکل عادی و نرمال خود بر نگشته. مقامات پاکستان با بهانه های مختلف، شاید به قصد گرفتن پول، با تاجران افغانی موانع خلق میکنن. طور مثال با تاجرانی که انگور به پاکستان صادر میکنن گفته میشه که سند بیارین که انگور از افغانستان است و مثلا از تاجیکستان نیست، و کچقلمی های مشابه در امیر ادیف. در حالی که مشکلات در تورخم هنوز هم حل نشده، بند بودن شهرهای سالنگ که شمال و جنوب افغانستان هم با هم وصل میکنه و فعلا به خاطر ترمیم مسدود است، جریان ترانسپورت در اون مورد هم بسیار مختل ساخته، چرا برای موترهای بزرگ راه های بدیل مثلا از طریق کتل شبر در بامیان و یا کتل خواباک در پنشیر و بغلان هم مشکل و هم غیر اقتصادی است و وقت بسیار زیاد هم دبر میگیره. در این میان اگر این همه مشکلات کفایت نمیکرد، مشکل دیگه در یکی دو هفته گذشته در شهرهای کابل جلال آباد، شهرهای عمده دیگه تجارتی افغانستان به میان آمد. به اثر لغزش کو شهرها هفته گذشته بند شده بود و سعی برای باز ساختن دوبارش جریان داشت که باز هم بخش دیگه از کو لغزش کرد و کار باز ساختن شهرها را مشکل تر ساخت. و تا جایی که به حالت بشری و وضعیت فقر و گرسنگی ارتباط میگیره، با تاسف که مثل تقریبا هر هفته دیگه در طول چند ماه باز هم از طرف نهادهای بشری خبرهای ناگوار و ارقام ناامید کننده و تکان دهنده به نشر رسید. در جریان نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان که لحظات پیشتر با او تماس گرفته شد، نهادهای ملل متحد بیان داشتند که از تقریبا 3.5 میلیارد دلاری که مردم افغانستان برای مقابله با فقر و گرسنگی و فعالیت عاجل صحی نیاز دارند، تا حال صرف تا حدود 28% تامین شده. با آمد آمد زمستان و سرد شدن هوا، ضرورت مردمان به بضاعت کشور که فعلا اکثریت مردم تشکیل میده بیشتر میشه. اما در این حالت به خاطر که مؤسسات مربوط ملل متحد بودجه ندارن، ناگزیر هستند که مرحله به مرحله مقدار کمک ها را به عوضی که افزایش بدن کاهش بدن. در چند هفته گذشته زیادتر از 10 میلیون افغان که مستحق دریافت کمک شناخته شدن، ناگزیر نامهایشان از فهرست کسانی که کمک دریافت میکنن حذف شده و شدت این مشکل همون خانواده هایی که موقعیت خود به حیث کمک گیرنده از دست میتن در کده میتنن. در حالی که افغانستان تا جایی که مربوط به سطح فقر و گرسنگی میشه در یک وضع بسیار ناگوار اقتصادی قرار داره، این هفته در مورد وضع پول افغانی در برابر اسعار خبری نشر شد که با حالات ناگوار فقر و گرسنگی مناسبت زیاد نشان نمیده. و اساس ارقامی که نشر بلومبرگ به نشر رسانده، پول افغانی در این ربع سال از نظر حفظ ثبات از جمله نیرومندترین اسعار جهان بوده و نرخش در برابر اسعار دیگر تقریبا 9% افزایش یافته. این هفته مسابقات بین المللی آسیایی در چین آغاز شد و خلاف میل طالبان بیرق سه رنگ افغانستان سیاه و سرخ و سبز در مراسم گشایش درخشید. کیمیا یوسفی دختر ورزشکار افغان که از خارج افغانستان در کاروان ورزشکاران افغانستان پیوسته، بیرق در مراسم گشایش بازی ها با خود داشت. یکی دو جمله از گزارش را می‌گذاریم که خبرنگار رادیو آزادی در روز افتتاح نمایشات تهیه کرده بود.
بیش از 80 ورزشکار افغان در این مسابقات در رشته‌های مختلف حضور دارند. 17 تن از این ورزشکاران دختران هستند که در بیرون از افغانستان زندگی می‌کنند.
اینا در سه رشته یا سه دیسپلین میگم مسابقه ورزشی، در بخش والیبال خانم‌ها هستند، در بخش سایکلینگ هستن و در بخش اتلتیک. کمپ والیبال ما به ایران بود و دختر خانمای سایکلینگ از ایتالیا من و اتلتیک ما از استرالیا.
در جریان بازی های آسیایی ورزشکاران جوان افغان چندین مدال نصیب شدن و دختران ورزشکار شاید توجه زیادتری را جلب کنن، چون اونا نام کشوری را با خود دارن که رژیم مسلط فعلی در اوجه حتی حق رفتن به مکتب و دختران قائل نیست، چه رسه به ای که ورزشکاران دختره برای مسابقات بین المللی بفرسته. بسیار بزودی روز 29 سپتامبر نشست زیر نام فرمت مسکو در روسیه برگزار خواهد شد. خب با ای که نام جلسه فرمت مسکو است، اما امسال این نشست در شهر کازان روسیه مرکز تاتارستان که بخشی از روسیه است برگزار میشه. البته این نشست جلسه فوق العاده نیست، همه ساله برگزار میشه، اما امسال یک تفاوتشی است که از نماینده حکومت طالبان هم بر اشتراک در نشست دعوت شده و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در نشست اشتراک خواهد داشت. خصوصیت دیگه نشست برای امسالی است که نماینده از امریکا در جلسه اشتراک نخواهد داشت. در گذشته روسیه، چین، امریکا، هند، ایران در بسیار از موارد تا جایی که به افغانستان ارتباط می گرفت قطع نظر از اختلافاتی که بین خود داشتن تقریبا با صدای واحد اشتراک می کردن، ولی امسال روابط سرد روسیه و امریکا باعث شده که نماینده امریکا اشتراک نداشته باشه. البته این واضح است که اگر کشورهای عمده‌ای که در افغانستان نقش و نفوذ دارن همه در طور جلسات اشتراک داشته باشن، امکان موفقیت جلسات کمی بیشتر میشه. اما در هر حال وقتی طالبان ادعا داشته باشن که کشورهای اسلامی هم اسلام درست درک نمی کنن و تنها تعبیر خاص خودشان از اسلام و شریعت باید در هر حال عملی شود و در این قسمت هر نوع انعطاف خلاف اصول و ارزش‌های خود می دانند، در این طور حالت این توقع که طالبان به مواد اعلامیه‌های طور نشست‌ها اعتنای نشان بتن شاید یک توقع عملی نباشم. اگرچه محتوای اعلامیه‌ها هم اکثرا به تقاضاها و نکوهش‌ها خلاصه میشه. این هفته خبرگزاری رویترز گزارش نشر کرد که به اساس او طالبان یک شبکه وسیع برای نظارت عمومی از طریق کمره‌های امنیتی پیش می‌برند. در این باره قبلا هم گزارش نشر شده بود که در او تعداد کمره‌های امنیتی در کابل و بعض شهرهای دیگه افغانستان زیادتر از 62 هزار کمره گفته شده بود. اما گزارش رویترز از قول سخنگوی وزارت داخلی طالبان اضافه می‌کند که طالبان در این زمینه از طرحی که قبلا در بخش امنیت افغانستان امریکایی ها داشتن معلومات شبد استواردن و از او استفاده خواد کردن. همچنان طالبان از طرح ترکیه در این قسمت یادآوری کردن. البته طالبان برای نظارت از مردم از شبکه های دیگه هم استفاده میکنن. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگه که فعلا 5000 محتسب استخدام شدن و مصروف کار هستن و شمار ای عده افزایش خواهد یافت. کسب منظم اطلاعات از طریق مساجد و وکیلان گذار و دیگر مراجع هم گفته میشه که بخشی از نظارت و کنترل عمومی توسط طالبان است. یک نویسنده معروف برطانیه به نام جورج اورول که یک کتابش به نام فارم حیوانات شهرت جهانی یافته و از بعضی داستانهای دیگرش فیلمهایی هم ساخته شده، زیادتر از 70 سال پیش ناولی نوشته بود به نام 1984. در او کتاب تخیل شده بود که دولت که نام برادر بزرگ برش داده شده از طریق تلویزیون افراد در اتاقهایشان نظارت میکنه و شستشوی مغزی در حد آخرش وجود داره و سیستم جاسوسی بسیار قوی همه جا را فرا گرفته. با خواندن بعضی گزارش ها محتوای او کتاب که 70 سال پیش نوشته شده و در او وقت کمره‌های امنیتی تصورش هم نبود بسیار جلب توجه میکنم. به هر ترتیب اگر گزارش رویترز درباره استفاده گسترده از کمره‌های پیشرفته امنیتی است، گزارش اسوسییتد پرس در مورد کمره به شکل برعکسش است. یک عکاس اسوسییتد پرس رودریگو ابت که اصلا از کشور ارجنتین است، به اساس گفته اسوسییتد پرس در نتیجه کار در افغانستان به نهایت به افغانستان و به مردمش علاقه‌مند شده. چند وقت پیش ایکاس تصادفاً با یکی از کمره‌هایی که سابق در افغانستان رواج زیاد داشت و به نام کمره فوری یاد می‌شد روبرو شد و بسیار زیر تاثیر کمره قرار گرفت. به گفته خودش کمره که اتاق تاریک هم در خود کمره با تکه‌های اطرافش سرشته شده و دیگه جزئیات دیگه‌ش هم تشریح کرده که از دید یک عکاس بسیار جالب خوانده شده. عکاس بعداً تصمیم میگیره که به عوض کمره‌های پیشرفته امروزی با استفاده از همین کمره فوری به نقاط مختلف افغانستان سفر کنه و عکس‌های از زندگی روزانه تهیه کنه. حالا که در بخش‌های آخری برنامه هستیم چند عکس از جمله امی عکس‌هایی را که با کمره فوری تهیه شده خدمت شما تقدیم میکنیم. ای عکس مرد 72 ساله‌ای را به نام لطف‌الله حبیب‌زاده نشان میده. لطف‌الله سالها شغلش امی بود که با کمره فوری در بازار عکس کسانی را که مراجعه میکنن بگیرم. حال عکس خودش توسط یک عکاس حرفه‌ای اما با کمره فوری گرفته میشه. چند عکس دیگه از جمله عکس‌های رودریگو. نماز جمعه در هرات، عکس دردناک از توزیع کمک غذایی به نیازمندان در کابل، عکس باز هم غمناکتر از توزیع کمک غذایی. بسیاری که در صف ایستاده هستند زنان با وقار تحصیل کرده هستند. ممکنه که از نظر طالبان به حجاب بوده و به او خاطر سرش پوشاندن، و یک عکس خانوادگی به شکل سابق. تا هفت روز دیگر و تا برنامه بعدی روز هفتم، به امان خدا.
قرار تو هم گرم سرده تا به دیدار تو هم نمی آیی، تو می آیی یا نمی آیی، تو می آیی یا نمی آیی.